بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. أولا سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را خدمت همه برادران و سروران و بزرگوار تعزیت و تسلیت عرض میکنم. و اینم به فال نیک رو گریم که شروع این بحث حدیث در سال روز شهادت امام دهم علیه السلام، یکی از ویژگی های امام دهم علیه السلام این بوده که امام دهم کتاب های حدیثی رو می گرفتند، می بردن منزلشون، اصلاح می کردند و می آوردند. چون در زمان امام دهم علیه السلام یک کسی به نام سعید ابن مغیره، سعید ابن مغیره این کتاب های حدیثی رو می گرفت، بعد مثلا یه صفحه دو صفحه وسط کتابو میکند، خودش یه احادیث جعلی مینوش میگذاش داخل کتاب و این باعث شد که احادیث جعلی تو احادیث پیدا بشود. امام دهم علیه السلام یکی از کارهاش این بود که کتابای حدیثی رو میبرد منزل، مطالعه میکرد، بعد فردا می آورد می فرمود که اینجا یک کتاب جعلیه، کجاش درسته. حالا موضوع بحث ما حدیثه و اینکه انشاءالله می خواهیم یه مقدار متن حدیث بخونیم، ولی امروز من یه کلیاتی فقط درباره حدیث خدمت رو عرض می کنم. بعد انشاءالله جلسات آینده از جلد اول به هارول انبار. حالا اینم پا گذاشتنه توی جای پای بزرگان، افرادی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه و اون عظمتش بیش از 10 سال تو حوزه به هارول انبار درس داده و نوع این آقایونی هم که شنیدید شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله علیه هستن، این شاگردای همون درس حدیثه علامه هستن. افرادی مثل آشخباس قومی صاحب مفاتی درس حدیث داشته. توی قم معروفه که یک زمانی 200,000 محدث وجود داشته و اینا حدیث درس میدادن. اینو شنیدی گاهی یه افرادی رو میگن محدث، مثلا میگیم محدث قمی، آشخباس رو میگیم محدث قمی، یه افرادی رو میگیم حاکم، مثلا میگیم مستدرک حاکم نیشابوری. هر کسی که 300,000 حدیث حفظ باشه به این میگوین حاکم، هر کسی که 200,000 حدیث حفظ باشه به این میگوین محدث. یه زمانی توی قوم 200,000 محدث بوده، یعنی 200,000 آدمی که هر کدامشون هم 200,000 تا حدیث حفظ بودن. یه مقدار این حرف خیلی عجیب و غریبه ها، که یعنی مثلا یه زمانی مگه قوم چقدر جمعیت داشته که وقت چقدر عالم توش بوده که تو اینها 200,000 تو محدث باشه. افرادی مثل همی آشخباس قوم میگفتن که قوم اون زمان تو قرن سوم چهارم قم رو بهش میگفتن جبل و مقصود از جبل از حدود مثلا قزوین تا اصفهان که بگیرید این منطقه رو میگفتن جبل. و این که میگن 200,000 محدث توی قم بوده، نه شهر قم، یعنی توی این منطقه جبل، منطقه قم از اصفهان تا قزوین. بعضی هم میگوین که نه، مثلا این 200,000 محدث مثلا در طول زمان‌های مثلا مختلف، ولی به هر حال عبارت آشخباس قمی اینه که یک زمانی توی قم 200,000 محدث بودن، کسانی که هر کدامشون 200,000 تا حدیث حفظ بودند. مثلا همین شیخ صدوق رضوان الله علیه 300 هزار حدیث حفظ بوده دیگه، 150 هزار حدیث با سند، 150 هزار حدیث بی سند. یکی از نقاط قوت این وهابی ها هم نسبت به ما متاسفانه نه، اونا خیلی رو حدیث کار میکنند. معمولا سهاه ستشون کلمه به کلمه پلو استاد میخونند، کلمه به کلمه ها، یعنی از اول تا آخر کتاب رو با سند و عین عبارت رو پیش استاد درس میگیرن. سهاه سته رو همین الان هم توی دانشگاه های وهابی ها صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب درسیه و درسیه که تو تمامی رشته هم باید خونده بشود. و باز جای تأسف برای ما اینه که حالا ما که این کتابمون نمیخونیم اینجوری، باز جای تأسف اینه، من الان نمیدونم صحیح بخاری چند تا شرح داره، ولی تا 255 تا شرحشو خبر دارم. 255 شرح بر صحیح بخاری خبر دارم، ولی اینقدر من خبر دارم، مطمئنم بیشتره. در حالی که کتب اربعه ما اونی که از همه بیشتر شرح داره کافیه. کتاب کافی 10 تا شرح قطعا نداره، 10 تا قطعا نداره دا. به این نشون میده که متاسفانه ما تو موضوع حدیث خیلی کم کار کردیم. حالا من امروز ابتداعاً یه تاریخچه از حدیث خدمت رو عرض میکنم تا وقت بعد جلسه آینده انشاءالله بها رو شروع میکنیم. اولا کلمه حدیث به معنی جدید در مقابل قدیم، و از نظر لغوی هم کلمه احادیث که میگویند احادیث جمع حدیث نیست، چون حدیث بر وزن شریف، جمع شریف میشه شرفا، جمع قتیل قتلا، جمع کریم کرما، جمع حدیث حدثا. بنابراین احادیث چی چیه؟ احادیث رو باید یا بگوییم جمع خلاف قاعده است، یا اینجوری باید بگوییم، یا باید بگوییم که احادیث جمع احدوثه نه جمع حدیث. مثلا اکاذیب جمع چی؟ اکذوبه. اساطیر جمع اسطوره. تو نهج البلاغه کلمه احدوثه به کار رفته و جمیل الاحدوثه بعد وفاتهی، تو حدیث امیرالمومنین علیه السلام خطاب به کمیل، و جمیلا احدوثه، و احدوثه جمعش می شود احادیث. این راجب لغتش. و اما اینکه حدیث را حدیث می گویند، علتش اینه که اکثر مسلمون ها اشعری هند، اکثر مسلمون ها سنی اشعری هند. معتزله که خیلی خیلی کمند، الان که چنده قرن اصلا وجود خارجی ندارند، الان اصلا وجود خارجی هم ندارند، یعنی قریب اتفاق مسلمان ها همون اشاعر بودند، و اشاعر قرآن را قدیم میدونند. چون قرآن را قدیم میدانند، اومدن در مقابلش کلام پیغمبر رو گفتن چی؟ حدیث. پس اینکه کلام رسول خدا را میگوییم حدیث، به خاطر مقابله با قرآن که قرآن را اونا قدیم میدونستن. حالا ما شیعیان عقیدمون درباره اینکه قرآن قدیمه یا حادثه، اصلش اینه که قرآن را حادث میدونیم. اما اگر کسی بگه حالا قرآن را حدیث میدونید یا قدیم میدونید، بهترش اینه که بگیم حالا این بحثا به چه درد میخوره، چه فایده ای داره حالا بحث کنیم که قرآن حادثی یا قدیمه، ولی خود قرآن فرموده فبه ای حدیث بعده یؤمنون، که این آیه رو ما شیعیان دلیل میگیریم بر این که قرآن حادثه. ولی به هر حال خواستم وجه تسمیه رو عرض کنم که چرا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله رو میگوییم حدیث، به خاطر این که قرآن رو قدیم میدانستن، این رو میگوین حدیث. خب کلمه حدیث یا روایت یا خبر یا اثر، اینها به نظر ما همه مترادفه. یعنی مثلا ما شیعیان وقتی بگوییم روایت یا بگوییم حدیث تفاوتی نمی کنه. گرچه حالا یه اصطلاحی بعضی ها جعل کردن که مثلا اون چی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده اون رو بگویید حدیث، اون چی که از اهل بیت علیه السلام نقل شده اون رو بگوییم روایت. ولی اینا اصطلاحات جدیده، حقیقتا اینجور تفاوتی نیست. یعنی ما حدیث و روایت رو یکی میدونیم. یا مثلا اثر مثلا معصور او اثارت من علم تو قرآن. کلمه اثر به نظر ما، اثر هم یعنی همون کلام رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام، ولی اگر کتابای حدیث سنی رو نگاه کرده باشید تو احادیث سنی ها یه بخش میاره حدیث، یه بخش میاره آثار. و آثار که میگوید سنی ها، وقتی میگن آثار مرادشون کلمات صحابه است. مثلا کلام سلمان یا ابو ذر رو بهش میگن چی؟ آثار. کلام رسول خدا رو میگوین حدیث. حالا اینجا تفاوت هایی هست، ولی از کردم تو اصطلاح مشیعیان مثلا فرض کنید ما تفسیر نور السقلین یا تفسیر البرهان، اینا رو بهشون میگیم تفسیر معصور، با اینکه اینا همه کلامی که اهل بیت علیه مسلمه. پس به نظر ما فرقی بین حدیث و روایت و اثر و خبر نیست، ولی میشه اینا رو لغوی فرق گذاشت یا تو اصطلاح اهل سنت بین اینها میشود فرق گذارد. ولی حالا اینا مهم نیست. این نکته رو هم بگویم تا تاریخ رو شروع کنم. یکی از ویژگی های دین اسلام نسبت به ادیان دیگر تو همین مسئله حدیثه. مثلا مسیحی ها کلمات عیسی رو ندارن، فقط یک کتاب دارن به نام انجیل به عنوان کتاب وحیه. یا مثلا یهودی ها فقط یک کتاب دارن تورات، اما یک کتابی به عنوان سخنان موسی علیه السلام ندارند. اما ما مسلمانان غیر از قرآن کریم کتابی به عنوان کلام پیغمبر خدا هم داریم. و اینم که میدونید که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله یه نهضت منع تدوین حدیث بود. نه تو تلمود تورات شفاهی نیست، تلمود مسببات خاخامهای یهودیه. یعنی مثلا همین الانم هم تلمود داره بهش اضافه میشه همین الان. یعنی الان خاخامهای یهودی جمع میشن دوره هم یه چیزی که تصویر بکنن اینو مینویسن تو تلمود. اینو نمیگیم که تلمود شفاهی، این فقط میگیم که یعنی به عقیده یهودی ها تلمود وحیه، کتاب آسمانی هم هست، اما نه کلمات موسی، وحیی که به خاخامهای یهودی میشه، اینجور چیزی تلمود. بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله ابو بکر و عمر اینا خب تصمیم گرفتن که منع تدوین حدیث پیغمبر بکنند. گفتن نوشتن حدیث پیغمبر قدغنه، بلکه نقلش هم قدغنه. ابوبکر یک کتابی خودش نوشته بود سخنان پیغمبر، 500 حدیث از پیغمبر داشت. اینو آورد جلو همه آتش زد، گفت ببینید من حدیث پیغمبر رو سوزوندم، شما هم بسوزونید. و هر کس که میگفت قال رسول الله شلاقش میزدند. خب حالا علتش هم که ما میدونیم علتش چیه، علتش این بود که مثلا اینا وقتی میرفتن تو مسجد یا میرفتن روی منبر یه کسی مثلا یه بچه از اون طرف در میومد میگفت که قال رسول الله من کنت مولا فهذا علی مولا، میدویدن بگیرن بزنندش بچه در میرفت. اینو دیدن اینجوری نمیشه حکومت کرد، اومدند گفتن که کسی حق نداره بگوید قال رسول الله. بعد جوری هم این مسئله رو سفت گرفتن که یه پیرمردی 90 سالش بود داشت میمرد، بعد از 100 سال بعد گفت که این افتخار رو دارم که تو 90 سال عمرم یک بار نگفتم قال رسول الله. یعنی این اصلا افتخاری میدونستند. گفتن فقط قرآن بخونید و فقط قرآن، اسمی از حدیث پیغمبر نه. یه مسئله سیاسی بوده، میخواستن حکومتشون رو درست کنند. ولی حالا مقصود مینسا، یکی از استدلال های عمر و ابوبکر بر این که حدیث پیغمبر رو ننویسید، نمیم شنیدید یا نه، یه بند خدای قلم و کاغذ دستش بود، هرچی پیغمبر میگفت مینوشت. عمر یه دفعه داشت راه میرفت، اومد با لگد زد بهش، گفت چی هرچی، نعوذ بالله نعوذ بالله، هرچی این عربی میگی مینویسید. یکی از استدلال های عمر بر این که بگوید حدیث پیغمبر رو ننویسید، یکی از استدلال های این بودا، میگفتن که خب مسیحی ها از پیغمبرشون که غیر از کتاب آسمانی چیزی ندارند، یهودی ها که از پیغمبرشون غیر از کتاب آسمانی چیزی ندارن، ما مسلمان ها مثل اونا، ما باید فقط قرآن داشته باشیم نه اونها را. اینم یکی از استدلالاشونه که حالا بعد در ضمن این بحثا یه وقت توضیح خواهم داد که چجوری ابوبکر و عمر تحت تأثیر افکار یهودی بودند تو همین مسئله حدیث ننوشتن. به هر حال ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اینجوری بود که هر حدیثی که می‌فرمود یه عده فوری می‌نوشتند. بعد از پیغمبر اکرم، اگر که اهل سنت رو کار نداشته باشی، شیعه زمان امیرالمؤمنین ابو رافع اولین کسی بود که کلمات پیغمبر، کلمات امیرالمؤمنین را می‌نوشت. خود حضرت علی کلمات پیغمبر را می نوشت، فاطمه زهرا سلام الله علیها کلمات پیغمبر را می نوشت. حتی اینقدر برش مهم بوده ها که این نشون میده واقعا چقدر حدیث مهمه. این کتاب دلائل الامامه محمد ابن جریر طبری الان موجوده. این کتاب زمان امام حسن عسکری علیه السلام نوشته شده و نویسنده امام عسکری را دیده، تو همین کتابم هست. صفحه اول این کتاب اینو میگه، میگه یه موقع فاطمه زهرا سلام الله علیها به خادم خودش فرمود برو تو اون صندوق یک بسته ای هست، یه چیزی رقعه ای بستن به یه کاغذی، اینو بیارش. اون خادم میره سر صندوق، میاد میگه که رفتم سر صندوق، نبود، چیزی نبود توش. حضرت زهرا سلام الله علیها طبق روایت فرمود وای به حالت اگر گم شده باشه. و بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش اومد سر صندوق و گشت و پیداش کرد. بعد فرمود که این رقعه را، حالا یه روایتش اینه که به اندازه حسن و حسین دوست دارم، یه روایتش اینه که بیش از حسن و حسین دوست دارم. این رقعه چی بود؟ یه حدیثی بود که حضرت زهرا از پدرش نوشته بود. حدیثم این بود قال رسول الله صلی الله علیه و آله من بات شب ما آمن بی من بات شب آن و جاروه جائع. ایمان به من ندارد کسی که سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. این کلام پیغمبر رو فاطمه زهرا فرموده بیش از حسن و حسین دوست دارم. این شاهده اینه که یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث پیغمبر رو می نوشت، امیر المومنین می نوشت، امام حسن امام حسین می نوشتن، سید و شهدا علیه السلام. در یه روایتی امام حسین ها فرموده اکتب و قولی کلمات منو بنویسید، ثم مرجعو امصارکم من بسقتم، بعد برید به شهرتون هر کی مطمئنید بهش بدهید. امام چهارم علیه السلام همون رساله حقوقش، امام پنجم صحیفه سجادیه رو امام پنجم نوشته دیگه که حدیثه. امام ششم علیه السلام. حداقل ما الان 3 تا تفسیر قرآن الان از امام صادق علیه السلام داریم. حالا اینها قطعا مال امامه یا نه، ولی منسوب به امام صادق علیه السلام است و کتابای حدیثی. امام هفتم علیه السلام تو زندان کتاب حدیثی نوشت. همین مسند ابراهیم مروزی مال امام هفتم توی زندان. امام هشتم علیه السلام طب النبی. امام جواد علیه السلام همینطور. امام دهم را گفتم. امام یازدهم 21 جلد کتاب حدیثی. امام یازدهم ببینید امامان ما همشون کتاب حدیثی می نوشتن. صاحب وسائل و شیعه تو یکی از کتابهاش می فرماید که شیعه در عصر حضور تو اون 250 سال 6000 کتاب نوشتن که کتابای حدیثیه. بعد 400 تا این کتاب ها معروف شد به اصول 400، اصول 400 که کتب 400 از اون این کتاب ها نوشته شده که حالا بعد این رو اشاره خواهم کردم. اینو تا اینجا خواستم حالا یه اشاره خیلی سریع به این که بینید از زمان پیغمبر تا زمان امام عسکری علیه السلام شیعیان حدیث می نوشتند، اما اهل سنت همین که رسول خدا از دنیا رفت گفتن نوشتن حدیث قدغن. تا کی؟ مثلا قدغن بود و هر کسی حدیث هم نقل میکرد میزدندش و شلاق و زندان و این چیزا. تا سال 101 هجری زمان عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز اومد گفت که اجازه دارید حدیث پیغمبر را بنویسید. یعنی الان 90 سال پیغمبر از دنیا رفته، حالا تازه اجازه دادن بنویسند. ولی حالا که اجازه دادن بنویسند که فوری بنا نکردن بنویسند. 70 سال طول کشید تا رسم بشه و مد بشه که بنویسند. چون 100 سال ننوشته بودن یه مدتی هم زمان میخواست تا آثار و اون فکر قبلی برطرف بشه و حدیث رو بنویسن. بلذا اولین کتاب حدیثی که سنی ها نوشتن مبتع مالک، که مبتع مالک سال 170 هجری نوشته شده. سال 170. خب ببینید اگر که کلام پیغمبر رو ننویسن حتی نقلم نکنن، چون گفتم اصلا عیب بود که کسی بگوید قال رسول الله، 170 سال بعد بخوان کلام پیغمبر رو بنویسن. حالا مثلا 1000 بار شما بگید بلا تشبیه اگر که حرفای امام خمینی اون موقع نمی نوشتن یا مثلا نوار و این چیزا نبود، همین الان مثلا 20 سال 30 سال بعد از وفات امام خمینی بخوای حرفاشو نقل کنید چقدر تحریف میشه. این حالا این زمان، اون زمانی که حتی قدغن بود کسی نقل بکنه، و با قدغن بودن نقل بعد از 170 سال بخوان کلام پیغمبر نقل کنه، پیداست چقدر دیگه جهل و تحریف و اینا توش زیاده. الان چون این واقعا نقطه ننگیه تو تاریخ حدیث برای اهل سنت، سنی ها حال خیلی دارن توجیه میکنن، میگن که خب درسته این مدت ننوشتن، میخواستن قرآن حفظ بشود، میگفتن کار به حدیث نداشته باشه قرآن حفظ کنید، و اگه مردم حدیث مینوشتن قرآن فراموش میشد، و الان هم که بعد اومدن نوشتن دو جمع آوری کردن و چیزی از بین نرفته. جوابش اینه که ابوبکر 500 حدیث از پیغمبر نقل کرد، بعدم اومد همشو سوزاند. امروز اگر شما تمامی احادیث ابوبکر رو تو هر کتاب سنی جمع بکنید، هر چی نقل قول از ابوبکره که ابوبکر از پیغمبر چیزی نقل کرد، همه اینا رو جمع بکنید 132 تا یا 133 تا میشه. کل امروز راست و دروغش همه رو جمع بکنید، احادیث ابوبکر از پیغمبر 133 تا. در حالی که چند تا حدیث از پیغمبر داشت 500 تا. این معنیش اینه که یعنی حداقل دو سوم حدیث پیغمبر از بین رفت با این کاری که اینا کردن. و اگر مردم اون زمان میرفتن سراغ حدیث، خود حدیث تازه مردم رو ارجاع میدهد به قرآن و هیچ وقت بین حدیث و قرآن خلط نمیشود. به هر حال این تاریخ حدیث خیلی چیزا داره، از اینا میگذرم. گفتیم که تو عصر حضور شیعیان 400 کتابی داشتن به نام اصول 400، کتاب های دیگه هم داشتن، الان بعضی از این کتاب هم همین الان وجود داره. کتب 400 هم از روی این اصول 400 نوشته شد. یک کتابایی هم ما داریم که مال همون زمانه ولی جزء اصول 400 نیست. مثلا فرض کنی کتاب الایضاح فضل ابن شازان. خب فضل ابن شازان از اصحاب امام هشتم، امام نهم، امام دهم، امام یازدهم، از اصحاب این امام ها بوده دیگه. حتی امام عسکری علیه السلام طبق یه روایتی فرمود که عقبت اهل خراسان به فضل ابن شازان. کل خراسان، خراسان اون زمان هم یعنی کل ایران و افغانستان و تاجیکستان و همه این مناطق، تمام مردم این مناطق باید قبطه بخورن به فضل ابن شازان. خب فضل ابن شازان چند تا کتاب داره، الانم ما داریم این کتاب رو، ولی کتاب های فضل ابن شازان جزء اصول 400 نیست، اما جزء کتاب هایی که شیعه در زمان حضور اهل بیت علیه السلام نوشتند. یا مثلا کتاب بصایر الدرجات. خب این کتاب در زمان حضور ائمه علیهم السلام نوشته شده ولی جزء اصول 400 نیست. این فرمایشو من از آیت الله بهجت شنیدم. آیت الله بهجت میفرمود که بعضی از اصول 400 الان توی مسکو هست. بعد ایشون میفرمود که یه آقای رفته بود مسکو، میگه که مثلا من فلان کتابو میخوام، یکی از همین اصول 400 رو. اونا میگن اینو ما داریم. میگه بیارید من ببینم. این روی یک نواری زیر یک دستگاه شیشه ای، این میگه کتاب همین روی نوار از زیر شیشه اومد، من کتابو دیدم و رفت، ولی حتی یک لحظه نگه هم نداشتن که کسی دست بزنه. من خودم یه وقت توی کلکته هندوستان اونجا دیدم کتابی رو که مثلا کتاب اصلا صفحشم باز بود، حدیث امام باقر علیه السلام بود، امام باقر علیه السلام این چیزا رو همه رو هم داشت. بالاشم نوشته بود که مثلا کتاب فلان از علمای اهل سنت، که پیدا بود کتاب مال شیعه است. یعنی از اینجور کتاب ها احتمالاً الان وجود داشته باشه، بعضی جهان پیدا بشه، ولی به هر حال فعلا مثلا ما 16 تا کتاب از اون اصول 400 رو داریم که چاپ شده به نام الاصول و ستت عشر. این 16 تا الان چاپ شده هست تو بازار. از روی این اصول 400 کتب 400 نوشته شد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در زمان غیبت صغراست و سال وفاتش هم 329، یعنی همون سال آخر غیبت صغرا، یعنی پایان غیبت صغرا با پایان عمر شریف مرحوم کلینی یکیه. تاریخ تولد کلینی را هم ما نمیدونیم، یعنی اصلا نیست هیچ کجا. احتمالاً مرحوم کلینی کل دوران غیبت صغرا رو درک کرده. خب کلینی این کتاب رو از روی اصول 400 نوشته که حالا بعدی وقت بس میکنم و میخواهم گفت ویژگی ها و کیفیت این کتاب چیه. بر کتاب کافی در مدت 20 سال نوشته شد. کتاب صحیح بخاری در مدت 16 سال. صحیح بخاری و بخاری 16 ساله نوشت و کافی 20 ساله. اما اصلا این دو تا کتاب قابل مقایسه نیستند. اصلا ها اون دقت کلینی و اون بیدقتی بخاری. بیدقتی بخاری تا این حده که حدود 2000 حدیث تکراری تو بخاری هست، بیشتر از 2000 ها، یعنی خیلی بیشتر. وقتی یه حدیث رو گاهی 7 بار نقل میکنه یه حدیث رو بخاری، و جالبه که هر جام که نقل میکنه یه جور نقل میکنه، که این پیداست که چقدر بیدقت بوده ها. یک کسی یک کتابی نوشته به نام موزه و اوهام الجمع و تفریق، 2 جلد قطور. این کتاب فقط اشتباهات بخاریه که چقدر اشتباه داشته، اشتباهات جمع و تفریق. که حالا یا بعد خواهم، جمع و تفریق یه اصطلاحیه تو حدیث، حالا بعد یه وقت خواهم گفت، ولی اشتباهاتش خلاصه خیلی زیاده، برخلاف کلینی که بسیار بسیار دقیقه. کلینی این کتاب رو که نوشت، خب این کتاب کافی اصول، فروع و روزه، شیعیان دیگه بنا کردن به این کتاب مراجعه کنن، اصول اربعمیه رو کنار گذاشتن متاسفانه. بعد از اینکه کافی رو نوشتند و مراجعه به کافی بود، اصول اربعمیه رو کنار گذاشتند، یه تقریبا 50-60 سال که گذشت، کتاب من لا یحضره الفقیه توسط شیخ صدوق تدوین شد، که این کتاب من لا یحضره الفقیه هم توی منطقه سمرقند اونجاها نوشته شد. یعنی صدوق توی قم بود، از قم رفت به اون منطقه و اونجا این کتاب رو نوشت. افرادی مثل کشی یا مثلا همین تفسیر عیاشی، مثلا اینها توی اون منطقه انداز که با کمال تأسف باید بگیم که این معلوم میشه اون زمان اصلا یک حوزه حدیثی بسیار بسیار مهمی مال شیعه توی اون منطقه سمرقند بوده، منطقه بلخ و مرو و شاش، و شاش اسم شهریه ها اونجا، مثلا یا قفال شاشی، اینجا اصلا منطقه حدیثی شیعه بوده و من لا یحضر رو توی این منطقه نوشت. بعد متاسفانه دیگه کسی اونجا نرفت و اصلا حدیث شیعه که اونجا فراموش شد، یه الان کلن همون منطقه سنی نشینه دیگه. بله، اون منطقه رو بهش میگن حوزه حدیثی نسا، حوزه حدیثی نسا، نسائیین، مثلا کلن منطقه خراسان و شرق خراسان میگیم سنن نسائی ها. این منطقه کلن حوزه حدیثی شیعه بوده، و اگرم بخوای حوزه های حدیثی شیعه رو تو اون زمان در نظر بگیرید، مثلا قم یه منطقهش بوده، اون منطقهش شمال خراسان، یا مثلا فرض کنید که بغداد، کوفه، اهواز، اینا مناطقی بوده که حوزه های حدیثی شیعه بوده. حالا بعد به یه وقت به یه مناسبتی فرق اینا رو خواهم گفت که مثلا تو قم چه نوع احادیثی بود، توی بغداد چه نوع احادیثی بود، قومی ها چه تفکری داشتن، بغدادی ها چه تفکری، مثلا اهوازی ها چه تفکری. مثلا اهوازی ها از اینایی بودن که خیلی خیلی انقلابی بودن، از اون انقلابی های زیادی انقلابی ها اهوازی ها اینجوری بودن. بعد وقت چه حرفایی میزدن، چه نوع حدیثی ها قبول نمیکردن، چی ها قبول نمیکردن، اینا رو یه وقت خواهم گفت انشاءالله به مناسبت. اینم من لا یحضر الفقیه بود که نوشته شد، و بعد از من لا یحضر الفقیه شیخ طوسی رضوان الله علیه کتاب تهذیب و استبصار را نوشت، و تقریبا سال، حالا تقریبا 410 هجری قمری، بین 410 تا 415 این تهذیب و استبصار نوشته شده، یعنی در زمانی که شیخ طوسی 28 سالش بوده. تو 28 سالگی این دو تا کتاب نوشته. با آیت الله بروجردی میفرموده که ببینید یه آدم تو 28 سالگی کتابی نوشته که 1000 سال مراجع تقلید شیعه بر اساس این کتاب دارن فتوا میدن. و عجیبه، آدم این کتابو که میخونه میگه این آدمو این کتاب رو کسی نوشته که پیرمردی بوده سو یه عمری زحمت کشیده، یعنی اینقدر دقیقم نوشته. و واقعا هم کتابش تو موضوع خودش بی نظیره. از اون زمانی که این دوتا کتاب نوشته شد تا امروز احدی تو این موضوع کتاب ننوشته، یعنی واقعا منحصر به فرد کار شیخ طوسی. به هر حال وقتی هم تفاوتش اینه که تهذیب شرح مقنعه صدوقه، مقنعه مفیده، مقنعه مفید، اما استبصار شرح کتابی نیست و مقنعه با روی کرده فقه نوشته شده و لذا تهذیبم به عنوان شرح فقهی. اما استبصار اینه ها، یک کسی به نام حسین ابن الوان که وقتی هم تو تاریخ بگردید هیچ کجا اسمی از این آدم نیست، هیچ کجا. این معلوم میشه واقعا یه آدم بینامونشه، یه آدم بلگردی بوده. حسین ابن الوان شیعه بوده، رفته سنی شده. شیخ طوسی میگه من تحقیق کردم ببینم این چرا رفت سنی شد، دیدم که گفته به خاطر اینکه روایات متعارضه و اگر ائمه معصوم بودن یا علم غیب داشتن که متعارض حرف نمیزدن. این آدم که رفته سنی شده، شیخ این کتاب استبصار رو برای این نوشت که حل تعارض بکنه. پس این کتاب حل تعارضه، اون کتاب شرح فقهی مقنعه مفید. به هر حال از زمانی که شیخ طوسی رضوان الله علیه این دوتا کتاب را نوشت، این دوتا کتاب شد ملجع مراجع تقلید. کافی رو کنار گذاشتند، من لا یحضرم کتاب کنار گذاشتن، فقط این دوتا کتاب اصول اربعه معارف کنار گذاشتن. متاسفانه فتوا و درس و بحث حوزه ها بر اساس این دوتا کتاب شد. شیخ طوسی خب توی بغداد بود، درس شیخ مفید میرفت، بعد که مفید از دنیا رفت، رفت درس سید مرتضی. وقتی که سید مرتضی رضوان الله علیه از دنیا رفت، خود شیخ طوسی شد مرجع عام شیعه در سال 436. 436 شیخ طوسی شد مرجعیت عامه. سال 448 یعنی 12 سال بعد سلطان طغرل بیک از سلاطین سلجوقی این حمله کرد به بغداد و منطقه شیعه نشین بغداد آتش زد، مثلا کل شهر رو به آتش کشید. خب به هر حال بغداد جای شیخ مفید بود، کلینی تو بغداد بود، نواب اربعه تو بغداد بودند، سید مرتضی، سید رضی، اینا تو بغداد بودند. بغداد اصلا مرکز شیعه بود. این اومد بغداد رو به آتش کشید، شیعه ها رو آواره کرد. شیخ از اینجا مهاجرت کرد به نجف، 448 حوزه نجف پایه‌گذاری شد. خب از این تاریخ به بعد دیگه کتاب حدیثی دیگه کم نوشته میشه، از 448 به بعد. حالا چرا و علتش اینو رو حالا بعد یه وقت بحث خواهم کرد. پس ببینید این چهار تا کتاب رو که ما بهشون میگوییم جوامع اولیه، کافی، من لا یحضر، تهذیب، استبصار. این جوامع اولیه رو که این سه بزرگوار مشایخ ثلاثه نوشتن، بعدش دیگه کارای حدیثی شاخص و خیلی بزرگی نداریم. جست گریخته هستا، مثلا فرسان علامه هلی رضوان الله علیه، علامه هلی یک کتاب حدیثی نوشته، این کتاب خیلی هم گسترده بوده، اما الان هیچی ازش وجود نداره، حتی یه صفحه این کتاب نیست. یا مثلا همین شیخ صدوق یه کتابی نوشته به نام مدینت العلم و کتاب های شیعه که الان ما میگیم کتب اربعه، قبلا میگفتن کتب خمسه، اصول خمسه میگفتند. این چهار تا یکم کتاب مدینت العلم، این کتاب مدینت العلم کلا گم شد، از بین رفت. صاحب معالم رضوان الله علیه یک کتابی نوشت به نام منتقل جمان، البته خب خیلی کتاب ارزشمندی، خیلی خوبه، ولی متاسفانه ناقصه، سه جلده، از ابتدای فقه تا کتاب الحج، بعد دیگه نداره. خلاص این کار خیلی شاخص و بزرگی نداریم. توی قرن نهم یه احادیثی که بیشتر احادیث تشرفی و این که مثلا یک کسی مثلا الان خدمت امام زمان ارباب خدا فدا برسه حدیثشو بنویسه، از این جور حدیثا تو قرن نهم داریم، ولی حالا اون خیلی قابل اعتماد نیست. این گذشت. پس بین از وفات شیخ طوسی به بعد دیگه کار حدیثی شاخصی انجام نشد تا میرسیم به قرن 11. در قرن 11 علامه مجلسی که متوفای 1111 علامه مجلسی بهار الانوار رو نوشت. بهار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم السلام. این کتاب حدیثی خیلی نوشتم، ولی جوامع رو میگم، اونی که جامعه باشه، به کتاب شاخص و بزرگ. شیخ حر عاملی که صاحب وسایل و شیعه، این که با علامه مجلسی رابطه با هم داشتن، استاد و شاگردند. استاد و شاگرد نه مثل حاله که استاد با شاگرد مثلا تفاوت سنی داره فلان. اون زمان استاد و شاگرد اینجوری بوده، این استاد او بود، اونم استاد این بود، اینطوری ها، چون اصلا همزمانن دیگه. علامه مجلسی تقریبا 3-4 سال شاید بیشتر از صاحب وسایل شیعه عمر کرده، یا یعنی وفاتش مؤخر از ایشونه. صاحب وسایل شیعه، وسایل شیعه رو نوشت که وسایل شیعه شرح حدیثی کتاب شرایع، وسایل شیعه شرح شرایع، اما شرح حدیثی. و یکی هم فیض کاشانی کتاب وافی را نوشت، که کتاب وافی و فرقش با وسایل تو اینها، وسایل از 80 کتاب جمع آوری شده، 80 کتاب وسایل و شیعه، در حالی که وافی 4 تا کتابه، همون کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه. پس وافی فقط جمع 4 تا کتابه، وسایل و شیعه 80. فرق دیگر اینه که وسائل فقط فقهه، در حالی که وافی غیر فقه هم دارد، اصول دین داره، اخلاق داره، اینجور چیزا. فرق دیگر اینه که وسائل و شیعه شرح حدیث دیگه نیست، جمع‌آوری حدیثه، ولی کتاب وافی احادیث رو شرح هم میکنه، احادیث مشکل رو توضیح میده. این تفاوت بین وسایل و وافی. این سه تا کتاب رو بهشون میگوین جوامع ثانویه. پس اون چهار تا شد جوامع اولی، این سه تا هم شد جوامع ثانوی. مغرب شد؟ بله؟ خود یاد بقیش باشه دیگه. شد صلی الله علیه محمد و آله و سلم.